بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا را رسیدیم به نمط ششم، فلغایات و مبادیها و فترتیب. قبل از اینکه وارد عبارات ابن سینا بشیم و توضیح بدیم به همراه شرح خواجه، خوبه که اون سرفصل کلی مباحث نمط ششم را متناسب با اون بیاناتی که خواجه نصیر طوسی فرموده اند خدمت شما عرض بکنیم، بعد وارد اصل عبارات ابن سینا بشیم و مطالب رو توضیح بدیم. اولا خواجه نصیر طوسی قبل از اینکه وارد سرفصل کلی بحث بشن، به عبارت فخر رازی یک اشاره‌ای می‌کنن و یک تکمله‌ای و نقدی بر عبارت فخر رازی می‌زنن. فاضل شارع که در اصطلاح خواجه نصیر میشه همون فخر رازی، اومده در این ابتدای نمط ششم این گونه گفته است. گفته غایت الشیء ما الیه یتحرک و متا وصل الیها وقف. یعنی غایت یک چیز اون همان چیزی است که شی به سوی آن در حرکت است، و وقتی که به اون غایت میرسد، اون شی وقتی به اون غایت میرسد، وقف دیگه توقف حاصل میشه، یعنی از حرکت باز میایستد. خب خواجه نصیر طوسی میفرمایند که این سخن فخر رازی فل جمله درسته نه بل جمله. چرا؟ چون وقتی شما میایید میگید غایت یک چیز همون ما الیه الحرکه هست، یعنی همان چیزی است که همان مقصدی است که حرکت متحرک در آن نقطه در آن مقصد به پایان میرسه، این فی نفس حرف درستی است، ولیکن غایت، اصطلاح غایت در فلسفه اسلامی فقط در مورد حرکت و اینها مطرح نمیشود. بله، یکی از جاهایی که نیازمند غایته و ما بحث غایت را مطرح می‌کنیم همین مبحث حرکته، کما اینکه علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه وقتی می‌خوان وارد بحث علت غایی بشن، مقدمتاً غایت رو تعریف می‌کنن و در تبیین معنای اصطلاحی غایت از تعریف حرکت شروع می‌کنن. شما تعریف ارسطو از حرکت رو میارن، میگن که الحرکت و کمال و اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. این رو که میگن، بعد میگن خب حرکت کمال اول است، یعنی فعلیت اوله. چرا؟ چون تا زمانی که متحرک در نقطه آ هست، خب این متحرک نسبت به این که در نقطه آ قرار دارد بالفعل، یعنی بودن متحرک در نقطه آ میشه بالفعل فعلیت. نسبت به این که متحرک در نقطه آ باشد، حرکت معنا ندارد، چون حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه به. ولیکن وقتی متحرک میخواد به نقطه B برسد، نسبت به نقطه B و استقرار در نقطه B، متحرک بالقوه هست. خب لذا برای این که از اون نقطه آ به نقطه B برسد، باید این متحرک خارج بشه به صورت تدریجی از نقطه آ و وارد نقطه B بشود. همین خروج تدریجی اولین فعلیتی است که این شی پیدا میکنه. این خروج تدریجی اسم دیگش میشه حرکت، چون اولین فعلیت حرکت اولین فعلیت هست، لذا اسمشو میذارن کمال و اول. کمال است یعنی فعلیت است، اول است یعنی اولین فعلیتی است که شیء متحرک برای اینکه به مقصد برسه پیدا میکنه. حالا وقتی اون شیء متحرک به صورت تدریجی خارج شد و این خروج تدریجی یعنی حرکت حاصل شد، میرسه به نقطه B. این نقطه B رو میگن مقصد حرکت. مقصد حرکت که همون استقرار متحرک در نقطه B هست، میشه غایت حرکت. به بیان ساده تر، هر جا حرکتی تحقق پیدا بکند، آن حرکت آغازی خواهد داشت و پایانی خواهد داشت. پایان حرکت که متحرک وقتی به اون نقطه پایان میرسه دیگه حرکت تمام میشه، اینو بهش میگن غایت. حالا فخر رازی غایت رو فقط در مورد مقصد حرکت مطرح میکنه. خواجه نصیر میفرماید که وسوابو ان ذالک هو غایت الحرکت. فقط درست اینه که بگیم این بیان فخر رازی در مورد غایت حرکت است فقط، ولی ما یه غایتی داریم که معنای عام دارد، یه غایت مطلقه‌ای داریم. او غایت مطلقه اهم از اینه که به واسطه حرکت به وجود بیاد و بشه همون مقصد حرکت، یا نه معنای دیگری داشته باشد. مثلا در مجردات ما او غایت رو مطرح میکنیم، کتاب نهایه او بحثش هست، در مجردات هم بحث غایت مطرح میشه، با وجود اینکه فلاسفه‌ای که برای مجردات غایت در نظر میگیرن، همون فلاسفه در مورد مجردات حرکت رو نمیپذیرن. نظر مشهور فلسفی اینه که مجرد چون ماده ندارد و جهت و حیثیت قوه ندارد، لذا حرکت که همون خروج تدریجی از قوه به فعل، در مورد مجرد معنا نخواهد داشت. لذا خواجه نصیر طوسی میفرمایند که اون غایت یک معنای عام می‌دارد، یک غایت مطلقه‌ای داریم که هم شامل این مقصد حرکت می‌شود و هم شامل مجرداتی که اصلا حرکت توشون نیست. حالا خود ایشون تعریف می‌کنن غایت مطلقه را، وهیه، این عطف به تفسیر، وهیه مال اجلهی یستر المعلول عن علت الفاعلیه. این غایت مطلقه همان است که، همان چیزی است که معلول به واسطه آن و به خاطر آن از علت فاعلی صادر می‌شود. مثلا خداوند متعال عقل اول ایجاد میکند. خب این غایت عقل اول چیست؟ برای چه خدا این را ایجاد کرد؟ عقل اول عقل دوم را ایجاد میکند. خب غایت عقل دوم چیست؟ برای چه خدا این را عقل اول برای چه عقل دوم را ایجاد کرد؟ و همینطور بیا پایین. خب در اینجا غایت معنای عام می‌دارد. بله، چرا معنای عام دارد؟ چون هم شامل مجردات می‌شود، یعنی هم شامل موجودات مجرد می شود و هم شامل موجودات مادی می شه. موجود مجرد هم علت فاعلی نیاز دارد، یعنی علت هستی بخش نیاز دارد. موجود مادی هم علت فاعلی، یعنی علت هستی بخش نیاز دارد. تفاوتی نمی کنه. حالا اگر بپرسیم که غایت فاعل از ایجاد این فعل، از ایجاد این معلول چیست؟ خب فرقی نمی کنه غایت فاعل در فعل‌های مجرد باشد یا غایت فاعل در افعال مادی و وجودهای مادی باشد. لذا این اشکال رو خواجه نصیر به فخر رازی می‌گیرند که شما آنگونه که بیان کرده اید، غایت، اصطلاح غایت رو منحصر کردید در موجودات مادی که حرکت در اونها راه دارد، در حالی که فلاسفه اصطلاح غایت را در اعم از مجردات و مادیات به کار می‌برند. بعد خود فخر رازی میاد سه هدف را برای نمط ششم ذکر میکنه که خواجه نصیر طوسی اینها رو بیان میکند و یک در واقع نظری هم خودشون میدن. حالا اون نظری که خواجه نصیر میدن یه جورایی مکمل نظر فخر رازی است. ما حالا مختصر اون دیدگاه فخر رازی رو میگیم، بعد اون جایی که مهم از دیدگاه خواجه نصیر رو خدمتتون عرض می‌کنیم، وارد اصل بحث بشیم. فخر رازی می‌فرمایند که نمط ششم مشتمل بر سه مقصد هست. اولیش اینه که ابن سینا می‌خواد اثبات بکند که هر فاعلی که بالقصد و اراده باشد، به واسطه فعلش استکمال می‌یابد. شما در بدایه خوانده اید و حالا در نهایه هم خواهید خواند یا خوانده اید که علل فاعلی 8 قسمند. یکی از اون 8 قسم علت فاعلی، فاعل بالقصد است که دیدگاه متکلمان در مورد فاعلیت الهی همون فاعل بالقصده. در برابر دیدگاه فلاسفه مشا که فاعلیت خدا را فاعل بالعنایه می دانند و همچنین فلاسفه اشراق که فاعل بالرضا می دانند و فلاسفه حکمت متعالیه که فاعل به تجلی میدانن. حالا اینجا ما میخوایم فقط او اصطلاح فاعل بالقصد رو معنی کنیم که مراد مشخص بشه که آقا ابن سینا میخواد چی رو اثبات بکنه. فاعل بالقصد که دیدگاه متکلمان هست در مورد فاعلیت خدا، اینا میگن فاعلیت خدا از نوع فاعل بالقصد. تعریفش چیه؟ فاعل بالقصد در جایی گفته می شود که فاعل علم به فعل دارد و همچنین انگیزه زائد بر ذات هم دارد. بله، فاعل علم به فعل دارد، انگیزه زائد بر ذات هم دارد. مثلا در مورد خدا بخوام پیادش بکنیم، خدا که موجودات و مخلوقات رو میآفریند، اولا علم به مخلوقات دارد قبل از ایجادشون، ثانیا اگر از متکلم بپرسی خدا برای چی آفرید، مثلا میگه برای اینکه اینا به کمال برسن، مثلا فرض بگیری برخی از متکلمان البته میگن برای اینکه اینا به کمال برسن، همین رو میگن غایت فاعل. یعنی خدا انگیزه داشته از خلقت موجودات. انگیزه خدا چی بوده؟ انگیزه و غایت خدا این بوده که این موجودات به کمال برسن، استکمال پیدا بکنن. ولیکن این همانگونه که در مورد انسان هم همینطوره دیگه. بله، مثلا انسان درس میخواند، برای چی؟ فاعل درس خواندنه، میاد فعل درس خواندن رو، مطالعه رو انجام میدهد برای یه غایتی، برای انگیزه. انگیزه چیست؟ انگیزه اینه که اون مدرک بگیرد یا عالم بشود، هر چیزی. خب این عالم شدن از ابتدا در مرتبه ذات انسان که نبود. علم یه صفت کمالی عارضی بر ذات انسان هست. انسانی که میاد عالم میشود، یعنی میاد درس میخواند برای عالم شدن، گفته میشه که این عالم شدن، این علم انگیزه زائد بر ذات انسانه. یعنی اول باید طرف بره مطالعه بکنه، درس بخواند در حوزه و دانشگاه، بعد این کمال علم بر او چی بشود؟ عارض بشود. خب شبیه همین حرف رو در مورد خدا مطرح میکنن. البته خودشون تصریح نمیکنن که آه خدا در واقع با فعل خودش کامل میشود، اینو نمیگن. نمیگن که خدا فعل رو انجام داد که خودش به کمال برسه، اینو هیچ متکلمی نمیگه. ولیکن اون تعریفی که از فاعلیت الهی ارائه میدن و اسمش رو میذارن فاعلیت بالقصد، لازمش اینه. حالا خودشون به لوازم حرفشون توجه ندارن. اگر کسی بیاد بگه خدا غایت و انگیزه زائد بر ذات دارد، معنیش اینه که باید به واسطه فعلش به کمال برسه، استکمال پیدا بکند، همانطور که در مورد انسان مثال زدیم. بعد فلاسفه میان نقد میکنن که آقا فاعلیت خدا فاعل بالقصد نیست. یکی از اغراض ابن سینا در نمط ششم نقد همین سخن متکلمانه. متکلمان میگن فاعلیت خدا فاعل بالقصد است، از نوع فاعلیت بالقصد، یعنی خدا از خلقت مخلوقات یک انگیزه و غایتی دارد که زائد بر ذاتش است. بعد میان اینجوری توجیه میکنن فاعلیت را، اینجوری تفسیر میکنن. بعد ابن سینا تلاش میکنه که نقد بکند این سخن متکلمان را. پس اولین سخن اینه که ابن سینا میخواد اینو بگه، بگه هر فاعل بالقصد و اراده مستکمل به فعلش هست. یعنی فاعلی که فاعلیتش از نوع فاعلیت بالقصد باشد، آن فاعل به واسطه فعل خودش استکمال مییابد. کمان که در مورد ما انسانها بسیاری از افعالی رو که انجام میدیم، فاعلیت ما از نوع فاعلیت بالقصده. مثل همین درس خواندن که مثال زدم. چرا؟ چون من انسان همه کمالات رو از همون ابتدا، از آغاز آفرینش که ندارم، لذا فعل رو انجام میدم تا یه نقصی رو از خودم برطرف بکنم و کمالی بر کمالات من افزوده بشود. لذاست که فاعل بالقصد در مورد من انسان معنا دارد، چون من انسان یا هر موجود ناقص دیگری مثل من با فعل و انجام دادن یک سری کارها استکمال پیدا میکنم. ابن سینا اینو توضیح میدن تا به این نتیجه برسن که اگر لازمه فاعل بالقصد این باشد که با فعل خودش به استکمال برسه، پس شما فاعلیت خدا رو نمیتونید فاعل بالقصد بدانید. شما ای متکلم، آقای متکلم، اگه این حرفو بزنی، لازمش اینه که در ذات خدا یک نقصی را فرض کرده باشی و خداوند متعال به وسیله فعلش اون نقص رو برطرف بکند. حالا ممکنه خود متکلم توجه به این لازم باطل نداشته باشد. این مرحله اول که در نمط ششم ابن سینا بهش می‌پردازد. در بخش دوم ابن سینا وارد اثبات عقول میشن. یعنی اثبات میکنن که ما مجرداتی داریم که از نوع مجردات عقلی هن. یعنی افزون بر موجودات مادی، ما موجودات مجرد داریم، تجردشون هم از نوع تجرد عقلی است. و در بخش سوم ترتیب وجود رو ابن سینا بهش میپردازن، یعنی تلاش میکنن مراتب صدور کسرت را تبیین بکنن، اولین وجود مثلا عقل صادر شده، دومی عقل اول، دومی عقل دوم، کنار عقل اول فلک اطلس، کنار عقل دوم فلک ثوابت، که اینها در این نمط ششم مطرح خواهد شد. این بر بیان ترتیب وجوده، یعنی ترتیب وجود از خداوند متعال در قوس نزول. یه مطالب دیگری هست که نمیخوام به اینا بپردازیم. بعد خواجه نصیر طوسی با عبارت و اقولو میان نظر خودشون رو میگن، یعنی یک مطالبی رو میافزایند به مطالب فخر رازی. ایشون میفرمایند انه لما اثبت للوجود مبدا اولا فی النمط الرابع کان من الواجب ان یبین کیفیت مبدئیت. میفرمایند که چون ابن سینا در نمط چهارم برای هستی مبدأ اولی را اثبات کرد، مبدأ اول یعنی واجب الوجود به ذات، ابن سینا در نمط چهارم، این همه مقدمه بحث کردیم، رسیدیم به این که چی را اثبات کردن، یادتون باشه اینا رو خدمتون توضیح دادیم، رسیدیم به این که ایشون میخواد وجود واجب به ذات را اثبات بکند. خب حالا خواجه نصیر میگن از آنجا که ابن سینا در نمط چهارم وجود واجب به ذات را اثبات کرد، کان من الواجب ضرورت داشت که کیفیت مبدع بودن واجب رو مطرح بکنه. یعنی آقا این مبدع بودن واجب برای آفرینش چگونه رخ میدهد؟ نمط پنجم همونو توضیح داد که چگونه واجب الوجود مبدع هستی است. فذکر ذلک فی النمط الذی یتلوه، یعنی اومد کیفیت مبدعیت واجب الوجود را در اون نمطی که به دنبال نمط چهارم بود مطرح کرد. النمط الذی یتلو یعنی نمطی که پشت سر نمط چهارم بود. کدوم نمط میشه؟ میشه نمط پنجم دیگه. حالا اون نمط پنجم مشتمل بر چی بود؟ المشتمل علی الصنع و الابداع. در نمط پنجم ابن سینا مبحث صنع و ابداع را مطرح کرد. صنع مربوط به عالم طبیعت است، ابداع مربوط به عالم ماورای طبیعت که مجردات عقلی باشند. بعد در ادامه خواجه نصیر میفرماید ولما ذکر الافعال کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها فبدا بالاشاره الی احکامها الکلیه. بعد که اومد افعال واجب را اومد ذکر کرد، ضرورت داشت که بیاد اشاره بکنه به غایات اون افعال. حالا که خداوند متعال موجوداتی آفریده، تو نمط پنجم بحث شده، حالا اون موجودات یا مادی اند که میشه اسمشون میشه مصنوعات، صنع یا مکونات، یا غیر مادی هن که میشن چی؟ ابداعات، یا هم که افلاک هن اصطلاحاً بهشون میگن مخترعات. یعنی اون در واقع فعل خدا در عالم طبیعت مکونات نامیده میشود، در عالم ماورای طبیعت یعنی عالم مجردات که فقط میشه عالم عقل مبدعات نامیده میشود، و در عالم افلاک چی نامیده میشه؟ بفرمایید مخترعات نامیده میشود. حالا این تو نمط پنجم مفصل توضیح داده شده. بعد حالا اینجا تو نمط ششم خواسته چی بگه؟ خواسته غایت اینها رو بگه. غایت مکونات، مخترعات و مبدعات چیست؟ غایت خدا از آفرینش عقول مجرده چیست؟ غایت خدا از آفرینش افلاک که میشه همون مخترعات چیست؟ غایت خدا از آفرینش موجودات مادی که میشه همون مکونات چیست؟ لذا وارد نمط ششم شدن. و هی ان ایل فاعلین لا یکون لافعاله غایتون. و این مطلب رو هم اینجا میخوان بپردازن، کدام یک از فاعلها برای افعالشون غایت ندارند. بله، میخوان اثبات کنن که آقا خداوند متعال واجب الوجود به ذات از اون چون کامل مطلق است، برای افعال خودش غایاتی که به ذات خودش برگردد، آنگونه که متکلمان میگن، وجود ندارد، چون لازمه بازگشت غایت به ذات الهی اینه که ذات خدا ناقص باشد و خدا به واسطه فعل خودش استکمال پیدا بکند. دقت میکنید؟ بعد کدام و ایهم یکون لافعاله غایتون، یعنی میخواد اثبات کنه چه کدام فاعلها برای افعال خودشون غایت دارند و کدام فاعلها برای افعال خودشون غایت ندارند. دقت میکنید؟ اینو میخواد اثبات بکنه. بعدن میاد ابن سینا اشاره تو نمط ششم اشاره میکنه به غایات اون غیر واجب و عقول، یعنی میان میگن که غیر از فاعل هایی که غیر از واجب الوجود به ذات باشند و همچنین فاعل هایی که غیر از عقول مجرد باشند، یعنی فاعل های مادی در واقع، اینها غایاتشون چگونه هست؟ بله، و همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد ترتیب وجود رو از مبدأ اول تا اون آخرین مرتبه رو میاد ذکر میکنن و به قول خواجه نصیر برای همینه که وسمن نمتا بالغایات و مبادئها و فی ترتیب. بعد حکیم در واقع خواجه نصیر طوسی میفرمایند برای همینه که اسم نمت ششم رو گذاشتن غایات و مبادی غایات و ترتیب، یعنی در واقع این عنوان نمت ششم که خود ابن سینا این عنوان رو گذاشتن در واقع به بخش‌های سگانه مباحثی اشاره دارد که در ذیل نمت ششم آمده است. خب اینا مطالبی بود که به نظر مهم بود و بنده به صورت مختصر و مفید در مقدمه‌ای که خواجه نصیر نوشته بودن خدمت شما عرض کردن. بیشتر از این دیگه ضرورتی ندارد ما بخوایم وارد جزئیات بشویم. اصل مطلب و روح مطلب در مقدمه خواجه نصیر طوسی همین بود که خدمت شما عرض شد. خب در ادامه وارد متن کتاب اشارات و تنبیهات میشیم. در فصل اول نمت ششم که با عنوان تنبیه ابن سینا از او یاد میکنه، ایشون وارد تبیین یک سری از صفات الهی میشند. در واقع چند تا صفت را که ارتباط منطقی با بحث دارد مطرح میکنند، تحلیل معناشناختی ارائه میدن، تعریف اصطلاحی میارن، قیود تعریف رو توضیح میدن و این صفت را برای خداوند متعال اثبات میکنن. بعد پس از اینکه این صفات را اثبات میکنن، حالا کدام صفات است؟ صفت غنی مثلا، بله، و صفت جود، صفت ملک، بله، ملک، جود، غنی، این صفات رو. حالا چرا وارد این صفات میشن؟ از این همه صفت چرا صفت غنی و جود و ملک و امثال اینا رو بهش پردازن؟ چون این صفات هست که مرتبط با بحث شما. اگر آمدی اثبات کردید که خداوند متعال غنی است، یعنی بی نیاز است و به تعبیر فلسفی کامل مطلق است، اگر اینو اثبات کردید، اون وقتی که نوبت به این خواهد رسید که زمینه فراهم میشه برای اینکه اثبات کنید که خداوند فاعلیتش از نوع فاعلیت بالقصد نیست، چون در فاعل بالقصد غایت و انگیزه به ذات فاعل برمیگردد، یعنی ذات فاعل بالقصد به واسطه فعلی که انجام میدهد استکمال مییابد. خو استکمال در مورد فاعلی معنا دارد که غنی به ذات نباشد، ناقص باشد، نقص داشته باشد. خو اگر شما اثبات کردید که ذات واجب الوجود غنی به ذات است، معلوم میشه که غایت و انگیزه زائد بر ذات ندارد و هیچ به واسطه فعل خودش هم استکمال نمییابد، هیچ غایتی هم به ذاتش باز نمیگردد. دقت کردین ارتباط منطقی بحث را؟ لذا در گام نخست ابن سینا وارد چی میشن؟ وارد در واقع تبیین صفت غنی میشوند. بعد با یه حالت جمله استفهامی میارن، اتعرف مل غنی؟ الغنی تام هو الذی یکون غیر متعلق بشیء خارج عن فی امور ثلاثه. خب ابتدا توضیح میدیم بعد متن را تطبیق خواهیم داد. سه چیز در تبیین مفهوم غنی معتبر هست، سه چیز بر اساس آنچه که ابن سینا آورده. اولیش اینه که غنی به وجود و موجودی گفته می شود که لا یتوقف علی الغیر ذاته، یعنی لا یتوقف ذاته علی الغیر، ذات غنی متوقف بر غیر نباشد، یعنی معلول نباشد، خیلی ساده، معلول غیر خودش نباشد. دومین ویژگی اینه که متوقف بر صفات غنی، صفات هم دو دسته، حالا توضیح خواهیم داد، صفات غنی در واقع متوقف بر غیر نباشد. پس دو تا قید رو داشته باشین، یک، غنی به موجودی میگویند که یک، ذاتش توقف بر غیر ندارد، دو، غنی به موجودی میگویند که صفاتش توقف به غیر ندارد. حالا این صفاتی که توقف به غیر ندارد خودش دو دسته است، یا صفات خالی از اضافه و نسبت هست، یا صفاتی است که دارای اضافه و نسبته، یعنی حصر عقلیه یه جورایی، صفاتی که خالی از اضافه و نسبته، یعنی وقتی شما اون صفت رو به خدا نسبت میدید در اون صفت یک مضاف الی و منصوب الی لحاظ نشده. مثل چی؟ مثل حی. اصطلاحا شما در کلام اینا خوندید که بهش میگن صفات حقیقیه محضه. حالا تو بخش مرحله 12 نهایت الحکمه علامه پرداختن به این تقسیمات صفات. صفت حقیقیه محضه به صفتی گفته میشود که وقتی خدا رو متصف به او صفت میکنیم دیگه پای غیر در میان نمیآید، پای اضافه و نسبت به غیر در میان نیست. مثل چی؟ مثل حی. تنها صفتی که حقیقی محض است همین صفت حیه. یا مثل صفت علم به ذات. بله، الان خدا حی است، ربطی ندارد به اینکه غیری باشد یا نباشد. برای اینکه خدا حی باشد و عقل فلسفی صفت حیات را به خدا نسبت بده، لازم نیست که حتما یک مخلوقی باشد مثلا تا ما بتونیم بگیم خدا حیه. میخواد مخلوقی باشد میخواد نباشد، حیات به ذات الهی نسبت داده میشود. دقت میکنی؟ چه مخلوقی باشد چه نباشد. بله، بلکه یه سری ما صفات داریم که در اونها اضافه به غیر لحاظ شده، مثل مثلا صفت علم، صفت قدرت. دقت میکنی؟ حالا علم عالمیت، قدرت قادریت، هر دو ابن سینا تو عبارت میارن. فرقشون چیه؟ علم صفت اضافی هست، منتها اضافه‌ای که در علمه به معنای اینه که هر جا صفت علم مطرح میشه یک معلومی نیاز داره، به ویژه در علم به غیر. معمولا علم به ذات را جزو صفات حقیقیه محض میگیرن، چون در علم به ذات میان عالم و معلوم تعدد واقعی وجود ندارد، تعدد اعتباری ذهنی است. حالا حیات که دیگه مولا درزش نمیره مثال حیات، ولیکن در علم بالاخره یه معلومی لازمه. حالا یا معلوم مثلا ممکنه معلوم واقعی عینی باشد، یا نه معلوم اعتباری که همون علم به ذات باشد، یعنی معلوم اعتباری که در بحث علم به ذات گفته میشود، فرقی نمیکنه. وقتی میگی علم یه معلومی باید باشد، که بنده بیشتر ترجیح میدم که مثال علم به غیر رو بزنید. حالا خود ابن سینا اینجا تفصیل نداده و خواجه نصیرم ظاهرا خیلی باز نکرده بحث. خب این علم صفتی است که توش یه اضافه و مایی هست به قول ابن سینا. یه اضافه و ما یعنی اضافه، یه اضافه ای. علم وقتی معنا دارد که معلومی باشد، لذا میگن میان علم و عالم و معلوم مثلا تضاعفه. قدرت وقتی گفته میشود که یک مقدوری باشد، قدرت وقتی معنا پیدا میکنه یه مقدوری باشد، یعنی قدرت نسبت به یک مقدور در نظر گرفته میشود همیشه. یا عالمیت و قادریت. فرق عالمیت و علم چیه؟ وقتی این ایت میچسبه به اسم میشه عالمیت یا قادریت، اینا میشن اضافیه محضه، یعنی اینه اعتباری هن، کاملا انتزاعی هن. ما علم رو در خارج داریم، عالم رو داریم، معلوم هم داریم، ولی رابطه عالم و معلوم رو که میگن عالمیت، این کاملا انتزاعی است. رضا اصطلاحا بهش میگن صفات اضافیه محضه. یا مثلا رابطه ما قدرت رو، مقدور و قادر رو در خارج داریم، ولیکن رابطه قادر و مقدور رو که ازش قادریت انتزاع می شود رو در خارج که نداریم. این در ذهن، اعتبار ذهن کاملا انتزاعیه. یعنی یک عالمی باید باشه، یه معلومی باید باشه، بعد ذهن ما، عقل ما صفت عالمیت رو از رابطه بین عالم و معلوم انتزاع بکنه، که کاملا اعتباری و انتزاعی است. یه قادری باید باشد، یک مقدوری باید باشد، تا ذهن ما از رابطه قادر و مقدور صفت قادریت را انتزاع بکند. دقت میکنی؟ خب حالا اگر خداوند متعال نه در ذاتش و نه در صفاتش، صفاتم فرقی نمیکنه، صفات اضافی یا غیر اضافی، نیازمند غیر نباشد، معنیش چیه؟ معنیش این که بی‌نیاز از غیر است، یعنی غنی است. همین سادگی. دلیل فلسفیش هم که بسیار ساده هست. اگر خدا واجب الوجود به ذات باشد که در نمط چهارم اثبات شد که هست، اون وقت در اتصاف واجب الوجود به ذات به اوصاف پای علت و غیر در میان نخواهد بود. چون همین که پای علت رو بکشی وسط لازمش چیه؟ لازمش اینه که دیگه واجب الوجود به ذات نباشد، به این خلاف فرض است، تناقض‌گویی میشه دیگه. از یه طرف واجب به ذات فرض میکنی، از این ور میگی در صفاتش نیاز به غیر دارد، این معنی نمیده. حالا متن ابن سینا رو نگاه بکنید. اتعرف ما الغنی؟ آیا میدانی که غنی کیست یا چیست؟ این تعریفش چیه؟ ماهیت و تعریفش چیه؟ الغنی التام هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عن فی امور ثلاثه. غنی تام، تام یعنی چی؟ یعنی اون غنیی که همه کمالات را دارد و حالت منتظره در او راه ندارد، انتظار دست یافتن به کمالی را نمی‌کشد، مثل واجب بزن. غنی تام اونی است که الذی یکون غیر متعلق به شیء، اون چیزی است که، اون کسی است که به چیزی خارج از خودش تعلق ندارد. در چی به چیز خارج از خودش تعلق ندارد؟ در چه چیزی به بیرون از خودش وابسته نیست؟ فی امور ثلاثه، در سه چیز. یک، فی ذاتهی، یعنی ذات غنی توقف بر غیر ندارد، یعنی معلول غیر نیست. دو، و فی حیات متمکنت من ذاته، در اون صفات و حیاتی که متمکن در از ذاتش است، یعنی در ذاتش تمکن دارد، یعنی در مرتبه ذاتشه، یعنی صفاتی که عین ذاته. و فی هیئت کمالیت اضافیت لذاته. سه، در اون صفاتی که، صفات کمالی که اضافه بر ذات است، یعنی اضافی است بین اون صفات و غیر، یک نسبت و اضافه ای برقرار است. فمن احتاج الى شیء آخر خارج عن حتی یتم له ذاته. پس اون موجود، حالا نتیجه میگیرن، دقت کنید، نتیجهش هم خدمتتون عرض کردم، حالا دوباره الان میگم بعد متن ترتیب بدم. میفرماین نتیجه این میشه، اون کسی یا چیزی که به یک چیز بیرون از خودش نیاز داشته باشد تا به واسطه آن چیز به کمال برسه و به تمامیت برسد، حالا یا ذاتش به کمال میرسه یا صفاتش به کمال میرسد، فرقی نمیکنه، هر موجودی که در به کمال رسیدن و تام شدن در ذات و صفاتش نیاز به امر بیرون از خودش داشته باشد، چنین موجودی غنی نخواهد بود، بلکه میشه فقیر. فقیری است که محتاج به کسب است، به قول ابن سینا، نیاز به اکتساب دارد، نیاز به این دارد که تلاش کنه و اون کمالاتی را که ندارد و فاقد آن است به دست بیاورد. حالا متن رو نگاه کنید. فمن احتاج الى شیء آخر خارجون، یا خارجن ان، صفت شیئن بگیرید، خارجن بخوانید، خارجن ان حتی یتم له ذاته او حال متمکنت من ذاته، مثل شکل او حسن او غیر ذالک، او حال لها اضافه ما کعلم او عالمیت او قدرت او قادریه، فهو فقیر محتاج الی کسب. این فهو میشه جمله اسمیه، خبر فمن، من مبتداست، اون فهو و فقیرون میشه چی؟ البته میتونید، ببخشید، میتونید اینجوری بگید که فمن احتاجه رو جمله شرطیه در نظر بگیرید، بعد اون احتاجه بشه فعل شرط، فهو و فقیرون بشه جواب شرط، یه شرط بگیرید به نظر بهتر است تا اینکه موصول اخذش کنید، یه شرطیه هست. خب ترجمهش رو نگاه کنید. اون کسی یا چیزی که نیاز به چیز دیگری دارد بیرون از ذات خودش، حتی یتم له ذاته، تا اینکه برای آن ذاتش تمام شود، یا ذاتش به تمامیت و کمال نرسه، چی برسه؟ حالون، یا حالی که متمکن از ذات هست. یعنی چی؟ یعنی صفتی که در مرتبه ذات هست کمال پیدا کنه. مثل چی؟ مثل شکل، حسن، شکل در موجودات مادی، حسن یعنی نیکویی در همون صفات حسن، یا غیر اینا، هر چیزی بالاخره، یا نه حالون، یا او صفتی باشد که برای اون یه اضافت و مایی هست. بله، حالون لها اضافت و ما، برای اون حالی که، برای اون حال یه اضافت و مایی. حال درسته در لفظ مذکره، ولی در معنا مؤنث، مؤنث معنوی است، لها آمده، یعنی در واقع همون حالت، یعنی همون صفت دیگه، صفتی است که برای او یه اضافت و مایی هست، یعنی یا در ذاتش نیاز به غیر دارد تا تمام شود، یا در صفاتی که متمکن در ذاتش هست نیاز به غیر دارد تا تمام شود، یا در صفاتی که لها اضافت و ما، صفاتی که اضافه به غیر دارد نیاز به غیر دارد تا کامل شود. مثل چی؟ مثال بزن برای صفات اضافی. مثل علم که باید یه معلومی باشه، عالمیت که باید عالم و معلومی باشه تا ما از نسبت سنجی این دو عالمیت رو انتظار کنیم، قدرت که باید مقدوری باشه، نسبت به مقدوری سنجیده میشه، یا قادریت که از رابطه قادر و مقدور انتظار میشود. اگر این گونه بود یک چیزی، فهو فقیر محتاج الى کسب، این موجودی که این گونه هست غنی نیست بلکه فقیری است که نیازمند چیه؟ نیازمند کسب است. یعنی باید اکتساب بکند، برسه تلاش کنه، حرکت بکند تا از اون حالت قوه به فعل خارج بشه و کمالی از کمالات ذات یا صفاتش چی بشود؟ تمام شود، یعنی کاملتر بشود، استکمال پیدا بکند. خب حالا این حال که ایشون میگن منظور صفاته. حال متمکنتون من ذاته، یعنی صفاتی که غیر اضافیه در مرتبه ذات، مثل حیات. یا دومی که میگه حالون لها اضافتون، یعنی میشه صفاتی که در اونها یک اضافتون ما، این ما رو میگن مای مبهمه، یعنی در اونها یک اضافتون مایی لحاظ شده، نسبتی به غیر هست. علم نسبت به معلوم، یه اضافه نسبت. عالمیت هم که گفتیم نسبت از نسبت عالم و معلوم انتظار میشود و امثال اینها. این دیگه غنی نخواهد بود، بلکه چی خواهد بود؟ فقیر خواهد بود. دقت میکنید؟ خب این جلسه اول به نظر میرسه تا همینجا کفایت است، برای اینکه خسته کننده هم نباشد. بقیه بحث رو به همراه نکته‌ای که حالا فاضل شارح میگه و مطلبی که خواجه نصیر اضافه میکنه رو بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.